ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی مطهری در نامه‌ای به وزیر دادگستری از عدم پاسخگویی او در ماجرای اعدام‌های 67 انتقاد کرد. احمد شهید از ایران خواست اعدام 12 زندانی را متوقف کند. دادستان تهران میگوید با اجرای برخی شروط امکان برپایی کنسرت وجود دارد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 او را به پاسخ ندادن و توضیح واضحات متهم کرد. آقای مطهری پیشتر از وزیر دادگستری خواسته بود به عنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد که نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 چگونه بوده است. مصطفی پور محمدی همچنین در سال 67 از اعضای هیئتی بود که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 تصمیم گرفتند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً اجرای حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. کمیسریای عالیه حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که این زندانی ها قرار است بامداد روز شنبه اعدام شوند. هنوز معلوم نیست این زندانیان بامداد شنبه اعدام شده اند یا خیر. به گزارش وبسایت سازمان ملل، احمد شهید در این گزارش گفته است بسیار مایه تأسف است که حکومت ایران همچنان به اعدام افراد به جرایمی که بر اساس میثاق بین المللی جرایم جدی محسوب نمی شوند ادامه می دهد. آقای شهید گفته است احکام اعدام با استانداردهای بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران نیز مطابقت ندارد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیشنهاد کرد برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به تضمین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار باشد و محتوای کنسرت نیز توسط وزارت ارشاد کنترل شود. دادستان تهران همچنین ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را در جلوگیری از آنچه وی مشکلات کنسرت‌ها خواند مؤثر دانست. آقای جعفری دولت‌آبادی گفت توجه به این سه پیشنهاد مانع لغو کنسرت‌ها می‌شود و در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌های زیربط این پیشنهادها عملی خواهند شد. ایتالیا برای گرامیداشت یاد 300 قربانی زلزله اخیر در این کشور یک روز عزای عمومی اعلام کرده است. روز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر مناطقی در روم را لرزاند. ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا روز شنبه در مراسم تشییع جنازه قربانیان این زلزله شرکت خواهد کرد. از آنجا که مناطق تاریخی و دیدنی ایتالیا مقصد هزاران گردشگر است، انتظار می‌رود تعداد زیادی از مردم هنوز زیر آوار باشند. روسیه زمان افتتاح واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را اعلام کرد. هنوز طراحی این دو رآکتور تکمیل نشده، اما انتظار می‌رود کلنگزنی واحد دوم تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام کرد واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در اکتبر 2024 مهر ماه 1403 و واحد سوم در آوریل 2026 فروردین 1405 راه اندازی خواهد شد. از شرح مناقصه و سفارش های روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه که طبق قوانین این کشور باید علنی باشد برمی آید که مقرر است تمام تجهیزات مورد نیاز واحد های جدید در بوشهر طی 2-3 سال آینده ساخته و به محل منتقل شود. به گزارش ریا نوستی قرار است در این رآکتورها از پیشرفته ترین سیستم حفاظتی طراحی شده توسط متخصصان روس که تکنون تنها در واحد یک نیروگاه تیانوانی چین نصب شده استفاده شود. بر اساس این گزارش، واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور 1405 و واحد سوم در اسفند همان سال به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که برخلاف بوشهر 1، روسیه در تکمیل رآکتورهای جدید در ایران تعلل نخواهد کرد.
Вот эта эпопея с атомной электростанцией Бушери тянулась очень долго, но в конце концов...
زمانی که روند چندین ساله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسید، متوجه شدیم روابط بین کشورهایمان که مسئولین آن را راهبردی توصیف می‌کنند، به غیر از هماهنگی‌ها در سوریه محتوای دیگری ندارد و عملاً از بعد تجاری تهی است. از این رو تمایل برای توسعه همکاری‌های اتمی طبیعی است. خوب یا بد در حوزه اتمی تجربه همکاری داریم و روساتوم بهترین و شاید هم یگانه گزینه ما برای همکاری جدی اقتصادی با ایران است. البته روابط ایران و غرب آنگونه که انتظار می‌رفت پیشرفت نداشته، اما اگر تعلل کنیم ممکن است حتی در حوزه اتمی ورود رقبا به بازار ایران برای ما عرصه را تنگ کند.
در روزهای گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از قراردادهای جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بین ایران و روسیه به عنوان یک سونامی در صنعت هسته‌ای کشور یاد و تشریح کرد. با کلنگزنی دو نیروگاه جدید پروژه به ارزش 10 میلیارد دلار خواهیم داشت. روساتوم در پایان اردیبهشت ماه اعلام کرد که در صدد است کلنگزنی دو راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز کند. سرگی مرکیدونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید قراردادهای اتمی روسیه و ایران سیاسی است و با تغییر شرایط سیاسی میتواند دستخوش تحول شود.
هم بوشهر یک و هم راکتورهای جدید اتمی در ایران مشخصا توافقهای اقتصادی نبود و نیست. در سالهای گذشته به رغم پافشاری مسئولین روس بر معافیت نیروگاه اتمی بوشهر از تحریم، اجرای این طرح بسیار کند بود و بارها به دلایل سیاسی به تعویق افتاد. اکنون شرایط تغییر چندانی نکرده. برای روسیه طرح‌های اتمی ابزار فشار بر کشورهایی است که این طرح‌ها در آنجا اجرا می‌شود. برای ایران نیز برنامه اتمی سکوی بلند پروازی‌های منطقه‌ای است. در حالی که هم مسکو و هم تهران به احداث نیروگاه‌های اتمی همچون طرح‌های سیاسی می‌نگرند، بعید نمی‌دانم شرایط باز هم بر روال اجرای این طرح‌ها تأثیر بگذارد و ضمناً بعید نیست دو کشور به امتیازهای سیاسی که در پی کسب آن هستند دست نیابند.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد که تکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و هنوز با ظرفیت کامل فعالیت نمی کند. روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله دو راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. ایران در نظر دارد در آینده 20 نیروگاه هسته‌ای احداث کند که 4 واحد آن در بوشهر خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد ده‌ها دانشجوی ایرانی که قصد تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا را دارند، مدت‌هاست منتظر دریافت ویزا هستند و احتمالاً بسیاری از آنها فرصت حضور را در دانشگاه در آغاز سال تحصیلی جدید از دست خواهند داد. برخی از این افراد کسانی هستند که در حال تحصیل در آمریکا بوده و برای تعطیلات یا دیدار خانواده به ایران سفر کردند. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی نگاهی داشته به این موضوع و این چالش دانشجویان ایرانی را بررسی کرده است.
دانشگاه‌های آمریکا یکی از مقاصد دانشجویان ایرانی هستند، خصوصاً آن دسته از دانشجویان که قصد ادامه تحصیلات در دوره‌های فوق لیسانس و پس از آن را دارند. آمار روزنامه گاردین اگرچه از کاهش شدید تعداد دانشجویان در مقایسه با دوران پس از انقلاب سال 57 خبر می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این رقم در حال افزایش است و در دو سال گذشته به بیش از 11,000 دانشجو رسیده است. دانشجویانی که بنابر اعلام انستیتوی آموزش بین‌المللی بیش از 300 میلیون دلار در سال 2014 به اقتصاد آمریکا کمک کردند. حال آنطور که ابتدا روز پنج شنبه روزنامه گاردین گزارش داد، ده‌ها تن از این دانشجویان برای حضور در کلاس درس در پاییز امسال با مشکل مواجه هستند. سعید در ایران یکی از این دانشجویان است که بیش از 3 سال پیش برای دیدار با خانواده‌اش و پس از 5 سال تحصیل به ایران بازگشته و نه تنها دانشگاه محل تحصیلش، بلکه سناتور ایالت ماساچوست هم پیگیر پرونده اش شده، اما هنوز نتوانسته ویزای ورود به آمریکا را بار دیگر دریافت کند. اگرچه که او در این 3 سال با استاد راهنمای خود در آمریکا در ارتباط بوده و همچنان امیدوار است که بتواند برای دفاع از مدرک دکترایش به آمریکا بازگردد.
تقریبا داشتم آماده می شدم که برای دکترا دفاع کنم. قصدم این بود که قبل از دفاع بتونم یه سفر برم ایران و برگردم، که اگر بعد از دفاع دیگه مثلا اگر خواستم وارد بازار کار بشم احتمالا فرصت برای مرخصی کم تره و حالا شاید شرط دانشجویی نباشه. به خاطر اون تصمیم گرفتم که حالا بعد از 5 سال که هیچ کدوم از اعضای خانواده رو ندیده بودم برم بیام ایران.
بیش از 5 سال پیش دولت آمریکا از تصمیماتی تازه در قبال دانشجویان ایرانی خبر داد. در آن زمان هیلری کلینتون که وزیر امور خارجه بود در یک پیام ویدیویی با اشاره به تغییراتی که برای ویزای دانشجویان ایرانی ایجاد شده گفت که آنها از این پس می توانند به جای یک ویزای 3 ماهه ویزای 2 ساله که قابلیت چند بار ورود به خاک آمریکا دارد را دریافت کنند. وزیر خارجه وقت آمریکا این تصمیم را در راستای تمایل این کشور به داشتن گفتمان بیشتر با کسانی خواند که آینده ایران را شکل می دهند.
We want more dialogue and more exchange with those of you who are shaping Iran's future.
اما این تصمیم دولت آمریکا گویا مشکل دانشجویان ایرانی را برطرف نکرد، چرا که در کنار دانشجویانی که در شهرهای آنکارا، ایروان، بیروت یا دبی به سفارت‌های آمریکا رفته و درخواست ویزا کرده و هنوز منتظرند، گروه دیگری نیز از بیم آنکه نتوانند در پی سفر به ایران بار دیگر ویزا دریافت کنند، سالهاست که در آمریکا مانده و خود را از سفر به کشورشان محروم کردند. رامبوت یک هنرمند جوان ایرانی ساکن شیکاگو است که 4 سال است به دلیل این نگرانی به ایران سفر نکرده است.
دقیقا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، ولی خب میشنوم که خب خیلی همه چی داره اونور عوض میشه، ولی خب من هیچ درک با وجود حالا اینکه چون دارم هر روز دارم اسکایپ میکنم، وایبر میکنم، تلگرام میکنم، میدونم داره لفتن چه اتفاقی میفته، ولی خب یه حس دیگه است که تو لمس بکنی داره چه اتفاقی میفته و اون لمسه رو من ندارم. مثلا مثل اینه که تو یکی از اعضای خانوادت فوت میکنه و ابراز احساساتتون نسبت به این فوت یا مرگ یه ذره سورئاله. هیچ حس مشخصی از این فوت وجود نداره، برای اینکه تو خبر رسید فرشه میدید. به نظر من یه دفعه تجربه کردم پارسا، احساساتم خیلی احساس طبیعی نبود.
این در حالی است که وقتی 5 سال پیش وزیر خارجه آمریکا از تسهیل وضعیت ویزای دانشجویان ایرانی سخن گفته بود، یکی از دلایل اعطای ویزای چند بار ورود را دادن امکان سفر به ایران برای دیدار با خانواده، کارآموزی و سفر به خارج از آمریکا عنوان کرده بود. سیامک آرام که مسئول انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در واشنگتن دی سی است میگوید این امید وجود داشت که با تحرکات دیپلماتیک اخیر بین ایران و آمریکا و خصوصا دستیابی به توافق هسته‌ای این وضعیت دانشجویان ایرانی بهبود پیدا کند، اما آنطور که او از موارد متعدد چالش‌های دانشجویان میگوید این وضعیت نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است.
یه دلیلش میتونه باشه که حساسیت زیاد شده، حساسیت افکار عمومی به دلیل برجام و اتفاقاتی که امید تحول و تغییر تو روابط بین الملل رو میداد، شاید حساسیت بیشتر شده. اما یه بخش حساسیته که بیشتر دیده میشه یا بیشتر در واقع دنبال میکنن مردم یا بدنه دانشگاهی این مسئله رو، یه بخش هم هست نه واقعا این اتفاق داره میفته. همین اخیراً هفته گذشته ما یک گردهمایی 2 سالانه فارغ التحصیلان شریف در منطقه واشنگتن دی سی رو داشتیم و نزدیک به 300 نفر یا ویزا نگرفتن یا در واقع یا ریجکت شدن یا اینقدر تأخیر تو صدور ویزا داشت که اصلا نمیتونستن در این کنفرانس گردهمایی شرکت بکنن. سابقه نداشته که این مقدار نخبه یا فارغ التحصیل یا دانشگاهی، اونم از دانشگاه شریف که در واقع تعداد زیادی از فارغ التحصیلان که آمریکا مشغول تحصیل هستند و سابقه روشنی دارن، این عددا این تعداد بی سابقه است.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش‌ها درباره مشکلات دانشجویان ایرانی به رادیو فردا گفته است سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش برای رسیدگی به درخواست ویزاهای دانشجویی اولویت قائل هستند، اما تأکید کرده که این سفارتخانه‌ها باید پیش از صدور ویزاهای تحصیلی مطمئن شوند که متقاضیان از نظر امنیتی تهدیدی علیه آمریکا نیستند و زمان لازم برای تحقیق و اطمینان در این زمینه به وضعیت، سابقه و شرایط متقاضیان بستگی دارد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.